بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره آموزشی انقلاب اسلامی، جلسه اول سطح مقدماتی با موضوع سکولاریسم در تقابل با نظام اسلامی، استاد ملکزاده، آذر ماه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الاراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. محضر مبارکتون که بحثی که این جلسه خدمت سروران معظم میخواد ارائه بشود عنوانش همین هست: سکولاریسم در تقابل با نظام اسلامی. طبیعتا ابحاثی که در طول این یک هفته مطرح میشه در حوزه فقه و سیاست، فقه الحکومه، نظام سیاسی اسلام و به هر حال انقلاب اسلامی جسارت نمی شود، تعلیم نیست. عموما خب الحمدلله جمع حاضر از فضلا هستند و این ابحاث رو کم و بیش آشنا هستند. بخشیش از باب تذکر است، بخشیش هم حالا ممکن است که گفتگو بکنیم، نکاتی درش باشه. در مجموع میخوام عرض بکنم که پیش فرض ما این نبوده است که داریم مطلب تازه ای رو خدمت سروران معظم و فضلای گرامی ارائه میکنیم. اینو مفروضمون هست که از قبل عذرخواهی هم میکنیم که جسارتی تلقی نشود که بزرگواری. وقتی ما سالها قبل در یک جایی دعوت کردن بحث ولایت فقیه رو تدریس بکنیم، روحانیون منتخب بودن از سراسر چند استان، البته از چند استان توی استان جمع شدن، ما اونجا براشون کارگاهی دم به ولایت فقیه داشته باشیم. بعد از خون خواهدتون که یکی از حضار به من میگفت من 120 دوره ولایت فقیه تدریس کردم. گفتم مرحوم امام هم اینقدر ولایت فقیه کار نکرده بود که تو خواهد خواهدتون که. حالا مرادم این هستش که مفروض این هستش که خب جمعی که جمع طلاب و فضلا هستن القاده با این ابحاث آشنایی هایی دارن، لذا این مفروض ماست. عرضم خواهدتون که و خدای نکرده حمله بر جسارت نشه. محضر مبارکتون که شعار توحید و یگانه پرستی لا اله الا الله، به نظر میاد که بهترین مبنا برای این که ما بخواهیم بحث نظام سیاسی اسلام رو آغاز بکنیم همین جمله باشد، یعنی لا اله الا الله و توحید باشه. و اگر این رو مبنا قرار بدهیم، خیلی از مطالب دیگر، خیلی از ابحاث دیگر، خیلی از مسائل دیگر مترتب بر این میشه و از خواهدتون که بحث پیش میره. ما توحید رو مبنای همه اندیشه های اسلامی میدونیم، مبنای همه چیز میدونیم. توحید رو میگیم آقا مبنای فقهمونه، مبنای اخلاقمونه، من هر چی تو اسلام داریم توحید زیر بناشه. اصل اسلام توحیده، چیزی غیر از این نیستش. کما اینکه اصل دعوت همه انبیا الهی توحید بوده است، بلا شک اینطوره. و توحید رو هم بعضی وقتا تعبیر میشه به زیربنا، به مبنا و زیربنا، به پایه. گاهی برخی از مثال ها خب از جهاتی رهزن میشه، یعنی انسان رو به اشتباه میندازه. وقتی میگن توحید مثل پایه میموند، ما ذهنمون میرد به پایه ساختمون که اون یه زیرسازی انجام میشه بعد ساختمون روش سوار میشه. نه، توحید به این شکل به معنای پایه نیست. درست پایه است، اما در این حال در تمام رگ و ریشه های این ساختمون جریان داره. شما یه مثالی براش پیدا بکنید که هم پایه و زیرساز باشه و هم عیناً در همه رگ و ریشه این ساختمون جریان داشته باشه. اینطور باید باشد. توحیدی نیست که اون زیر بالای توحید قبول داریم و خدای هست و خدای یگانه و بعد دیگه بریم کارمون انجام بدیم. نه، اینطور نیست. این در همه چیز باید جریان داشته باشد. فلذا به نظر میرسد این جمله لا اله الا الله این همین ویژگی رو دارد، یعنی عرض محضر مبارکتون که زیر سازی است که در همه ابعاد اسلام جریان دارد، از جمله در نظام سیاسی. یعنی اگر به ما بگویند که شما چرا قیام میکنید، چرا علیه طاغوت انقلاب میکنید، می ایستید، مبارزه میکنید، میگیم به ملاک لا اله، به ملاک لا اله قیام میکنیم. چرا تشکیل حکومت اسلامی میدهید؟ به ملاک الا الله. یعنی خود این لا اله الا الله هم متضمن قیام است، هم متضمن تشکیل حکومت الهی است. یعنی قرار است که کلمت الله هی العلیا تحقق اجتماعی پیدا بکنه. ما میگیم الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، میگیم کلمت الله هی العلیا. خب این اگر به نهاز تکوینی باشد و در حقیقت عالم باشد سلمنا، حرف درستی است، لکن آیا به لحاظ تشریعی هم این قابلیت جریان دارد؟ یعنی میتونه جاری بشه؟ اگر بخواد به لحاظ تشریعی جاری بشود، این باید اقدام عملی ما صورت بگیره. سراران معظم مسبوق هستند به این ابحاث، عرض کردم تذکر عرض محضر معاشتون که این مانعی ندارد، ان الذکر تنفع المؤمنین. ببینید این مطلب خیلی مهمی هست که ما بهش توجه بکنیم که وقتی ما از توحید سخن میگیم، از لا اله الا الله سخن میگیم، داریم در حقیقت کل نظام اندیشگی خودمون رو که در هر بعدی از ابعاد امتداد پیدا میکنه رو داریم نقشه کلانش رو میگیم، عنوان اساسیش رو میگیم که ما در هر زمینه‌ای باید نفی طاغوت بکنیم و حکومت الله رو به پا کنیم. خب عرض کردم در تکوینیات لازم نیست ما دخالت بکنیم، این امر به دست خداست، خداوند خودش نظام عالم رو بر اساس توحید آفریده. اما در تشریعیات چطور؟ در تشریعیات نه، ما باید حرکت بکنیم، ما باید اقدام بکنیم تا خاص تشریعی الهی رو به انجام برسونیم. این مشخص این مطلب. فلذا کلمت الله هی العلیا در تکوین واضح است، اما در تشریع چطور؟ اینو ما باید اجراش بکنیم، ما باید نشون بدیم در چه سطحی. همه سطوح زندگی فرقی نمی کند. عرض محضر مبارکتی صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اگر ما سطوح زندگی رو بگیم آقا 5 سطح هست، سطح فردی، خانوادگی، اجتماعی، بفرمایید که حکومتی و تمدنی، بگیم سطوح زندگی انسان 5 سطح. خیلی خوب، فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی. البته اینا تداخل دارن، ممکنه کسی بگه آه زندگی خانوادگی هم نوعی زندگی اجتماعیه، بله، لکن به جهت اهمیتی که داره احیانا این رو مخصوص به ذکر میکنن. از دیدگاه اسلامی هم همین استفاده میشه که خانواده باید مخصوص به ذکر بشه، گفته بشود که حکومت هم بخشی از زندگی اجتماعی است، بله، لکن به جهات خاصی باز این هم مخصوص به ذکر میشه، چون انسان میتواند زندگی اجتماعی داشته باشد تا پیش از تشکیل حکومت، به خصوص اگر حکومت و ناظر حکومت اسلامی بخوایم در نظر بگیریم. اقلیت های مسلمان در سراسر دنیا اینها زندگی اجتماعی دارن اما حکومت ندارن. لذا عرض محضرتون که پس اینا قابل تفکیک از همدیگه هستن بر تقدیر. پس این 5 سطح هست. حالا این 5 سطح رو شما مثل 5 طبقه ساختمان در نظر بگیرید. خیلی خوب، حالا هر طبقه جداگانه خودش اتاقهایی دارد، راهروهایی دارد، مرافقی دارد، حجراتی دارد. عرض منظرتون که بخشای مختلفی هست، آشپزخونه‌ای دارد، حالی دارد، اتاق خوابی دارد، چه میدونم اتاق نشیمنی دارد، هر چیزی که تو هر ساختمون هستش، گوشه‌ها و زوایایی دارد. خیلی خوب، وقتی ما میگیم سطوح، منظورمون اینهاست، اینها سطوح حیات است، سطوح حیات، سطوح یا همون مستویات. وقتی میگیم عرض محضرتون که ساحات، منظور اون همون زوایا هست، ابعاد مختلف، گوشه گوشه این سطح. یعنی خود زندگی فردی این دارای ابعادی است، دارای زوایایی است، خود زندگی خانوادگی همچنین، خود زندگی اجتماعی همچنین. مثلا در زندگی اجتماعی حالا بهتر مشاهد متوجه بشیم، بعد اقتصادی دارد، بعد فرهنگی دارد، بعد بفرمایید که سیاسی دارد، بعد نظامی دارد و هاکذا در حکومت هم به همین ترتیب. اینا همه در سطح حکومیه یا در سطح اجتماعیه، اما این ابعاد رو همچی آقا دارد. خب اگر ما گفتیم قرار است که حاکمیت الله رخ بدهد، حاکمیت الله و این کلمت الله هی العلیا تحقق اجتماعی پیدا کند، در همه سطوح و ساحات همه جا رو باید پر بکنه. اگر همه ساحات رو گرفت و همه سطوح رو گرفت، ما مسلمان کامل هستیم. هر مقدارش که بماند، خب این نقص در اسلام ماست، در زندگی فردیمون، تا اونجایی که تابع حق باشیم، تابع اسلام باشیم، قول و دیدگاه خداوند جاری باشد، ما مسلمانیم. اون مقدارش که نه، خب ضعف اسلام داریم، کاملا از اسلام خارج نیستیم ان شاء الله، ولی خب ضعف در اسلام داریم، این واضح است. عرض محضر مبارکتون که خب پس ما مبنا رو این قرار میدیم. اگر از اینجا شروع کردیم خیلی از بحث ها خود به خود حل میشه، یعنی پاسخ به خیلی از اشکالات مرتفع میشه. عرض محضر مبارکتون که برخی از متفکرین به این مطلب توجه کردند، این معنا رو توجه کردند و بهش پرداختند. از جمله این متفکرین جناب کواکبی هست. این کتابی که همراه من هستش بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در 100 سال اخیر از شهید مطهری هست. عرض محضرتون که همتون مستحضر هست. در این کتاب ایشون به کواکبی اشاره میکند. حالا شما این کتاب میدانستم که علل عموم این کتاب رو خوانده اید و آشنا هستید، لذا این کتاب رو آوردم. عرض محضر مبارکتون که کواکبی از علمای اهل سنت سوریه هستش. عرض کنم خدمتتون که به لحاظ تاریخ زندگی، یعنی زمان زندگیشون، حدوداً یک قرن پیش میزیستن، همدوره است با مرحوم نائینی، میرزای نائینی صاحب تنبیه الامه. هر دوشون یک مطلب رو متعرض شده اند، هر دو یک مطلب رو متعرض شده اند. در این قسمت که میخوام الان عرض بکنم ناظر به لا اله الا الله. لذا بعضیا گفتن که احتمالاً نائینی از کواکبی گرفته. میگه خب چرا برعکس نه کواکبی از نائینی بگیرن؟ میگن نه دیگه، قرار نشده، نائینی از کواکبی گرفته است. بعد میگن کواکبی هم که خب احتمال از یکی دیگه گرفته، اونم از یکی دیگه، و بعد میرن تا به مونتسکیو میرسن، میگن مبدأ انقلاب فرانسه است مثلا فلان. حالا به هر حال تقریبا هر جوری است میخوان ما یه به غرب رفت بدن. به هر تقدیر لاکن مرحوم نائینی این بحث رو دارد در باره لا اله الا الله. کواکبی هم دارد. اینا حرفشون این است که ما باید امتداد اجتماعی لا اله الا الله رو در نظر بگیریم. حالا عبارتهای مرحوم آقای مطهری رو من خیلی سریع چند خطشو براتون میخونم. ایشون میفرماد که حتی این چاپ نمیم، شاید چاپای جای صفحاش فرق بکنه، ولی مهم نیست. همین عنوان کواکبی که ایشون دارد صفحه دومش، حالا دیگه هر چاپی میخواد باشد دیگه، علال قاعده باید چاپ صفحه دوم فکر نمیکنم بیشتر جلوتر رفته باشه. بله، کواکبی به همبستگی، عبارت آقای مطهری دارم میخونم، کواکبی به همبستگی دین و سیاست سخت پایبند بود و مخصوصا دین اسلام را یک دین سیاسی میدانست و معتقد بود که توحید اسلام اگر درست فهمیده شود و مردم مفهوم حقیقی کلمه توحید یعنی لا اله الا الله را درک کنند، به استوارترین سنگرهای ضد استبدادی دست میابند. کواکبی مانند دو سلف ارجمندش سید جمال و عبدو تکیه فراوانی بر روی اصل توحید از جنبه عملی و سیاسی می کرد. مثلا یه نکته هم هست، خود کواکبی تحت تأثیر عبدو و واسه اون تحت تأثیر بفرمایید که سید جمال بوده است. از اون ور خود سید جمال الدین اسدآبادی رابطه دوستی و نزدیکی با میرزای نائینی داشته. سنشون حتی اختلاف دارد، منتها اون زمانی که میرزای نائینی طلبه اصفهان بوده، در اونجا سید جمال الدین اسدآبادی رفت آمد داشته به اصفهان، با نائینی که طلبه جوانی بوده مرتبط بوده و با هم آشنا بودن. بعدن هم که نائینی میرود به عتبات، زمانی که در سامرا مستقر بوده که در درس میرزای شیرازی شرکت میکرده، خب خیلی از میرزای نائینی از مقربینه بفرمایید که میرزای شیرازی بوده. حالا انشاءالله روز دوشنبه استاد محترمی که تشریف میارن و براتون بحث میکنن، ایشون احتمالاً این مطالب رو اشاره میکنن در تنبیه الامه و میرزای نائینی. مطالب من زمین سازی میکنم برای بحث ایشون. عرض خواهدتون که به هر تقدیر در سامرا هم که یه دفعه سید جمال میاد سامرا دیدن میرزای شیرازی که میخواسته با ایشون صحبت بکند و بالاخره میرزای شیرازی با خودش همراه بکنه، مهمان باز میرزای نائینی بوده. این روزهایی که در سامرا بوده تو همون حجره میرزای نائینی علیه الرحمه اونجا ساکن بوده است و به جهت نزدیک بودن میرزای نائینی باز میرزای شیرازی، به نوعی که کاتب اصلا میرزای شیرازی بوده جناب نائینی، عرضم خدمتتون که لذا او رو واسطه میکند که با میرزای شیرازی صحبت بکنه و عرض محضر مبارکتون که او رو راضی بکند که یه وقت ملاقاتی به سید جمال بده. ولی هر کار میکند ایشون اجازه نمیده، ملاقاتی با سید جمال نمیکند و آخر الامر فقط پیغام میده که اون کباده ای که تو میخوای بکشی من نیستم، همراهش نیستم، نمیتونم اون کار رو انجام بدم و هم کار خودته. عرض مثلا میرزا شیرازی زیر بار حتی ملاقات با سید جمال نمیرود که حالا با اون جهات که بوده نمیخوام وارد بحثش بشم. بگذاریم، به هر تقدیر فقط میخوام بگم آشناییشونو، یعنی اون سید جمالی که کواکبی به واسطه عبدو میخواسته مطالب او رو آشنا بشود، نائینی مستقیم با همون سید جمال مرتبط بوده است. بگذاریم، به هر تقدیر ایشون میگن کواکبی مانند دو سلف ارجمندش آب هست خدمتتون. حاجا بله دست شما رو ببخشید، نه اونقدر جوش جوری گفتید که بله نیمه نیمه باشه. بله عقل محضرتون که میگد که کواکبی مانند دو سلف ارجمند سید جمال و عبدو تکیه فراوانی بر روی اصل توحید از جنبه عملی و سیاسی می کرد. او می گوید معنی کلمه لا اله الا الله که افضل ذکرها در اسلام شمرده شده و بنای اسلام بران نهاده شده این است که معبود به حقی جز خدای بزرگ نیست و معنی عبادت فروتنی و خضوع است. پس معنی لا اله الا الله این است که جز خدای یگانه هیچ موجودی شایسته فروتنی و کرنش نیست. هر خضوع و فروتنی که در نهایت امر اطاعت امر خدای بزرگ نباشد شرک و بت پرستی است. کواکبی توحید اسلامی را تنها توحید فکری و نظری و اعتقادی که در مرحله اندیشه پایان می‌یابد نمی‌داند. آن را تا مرحله این تیکش مهمه، آن را تا مرحله عمل و عینیت خارجی بفرمایید که توسعه و گسترش میدهد، یعنی باید نظام توحیدی برقرار کرد. این بیان آقای مطهری نتیجه ای که از حرف کواکبی میگیره و بعد هم زمیمه میکنه آقای مطهری، شاید اینطوری چه زمیمه میگه، نکته رو اضافه میکنن، میگن انصاف این است که تفسیر دقیق از توحید عملی اجتماعی و سیاسی اسلام را هیچ کس به خوبی علامه بزرگ و مجتهد سترگ مرحوم میرزا محمد حسین نائینی قدس سره توأم با استدلال ها و استشهاد های متقن از قرآن و نهج البلاغه در کتاب ذی قیمت تنبیه الامه و تنزیه المله بیان نکرده است. آنچه امثال کواکبی میخواهند مرحوم نائینی به خوبی در آن کتاب از نظر مدارک اسلامی به اثبات رسانیده است. مرادم این بود که این میخوام بگم مسبوق به همچین سوابقی هستش. باز حالا بخوام یک اشاره فقط کرده باشم، نمیدونم این بحث اینجا، خب سروران معظم این کتاب رو خواندن و علل قاعده عادت شما نکنید باشید، بحث هم چه بسا کردن و تدریس هم فرمودن، عرض محضرتون که اینجا هم نمیدونم بحثش هست یا نیست، ولی این کتاب اندیشه اسلامی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن اینجا هم یه درسی دارد، درس بله جلسه 11 هستش، بله اگه اشتباه نکنم جلسه 11 روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، 7-7-53 این بحث مطرح شده است. من اون قسمت آخرش که اون پولوکوپی خلاصه‌ای بود است که رهبری تو بحثاشون بین جمعیت پخش می‌کردن، اون به اون پولوکوپی شالا فقط چون خلاصه است اون رو عرض می‌کنم. می‌فرمایند که دایره توحید، بیانات رهبری هست سال 53، دایره توحید و روش موحدانه در زندگی و در سازمان بخشی اجتماعی با تدبر در برخی دیگر از آیات توحید و شرک مشخص و واضح‌تر می‌گردد. یعنی توحید رو ایشون مبنای سازمان بخشی اجتماعی می‌بینه. خیلی نکته مهمی است بهش توجه بشه به این مطلب. ببین یه تذکری عرض بکنم، ببینید علامه طباطبایی اعلی الله مقامه شریف ایشون کتاب دارن دیگه، المیزان فی تفسیر القرآن. ما دو تا تفسیر بزرگ در شیعه داریم، یکیش مجموع البیان مرحوم تبرسی، یکی هم المیزان مرحوم علامه طباطبایی، دیگه افتخار میکنیم این تفسیر. و همون نسق تسنیم رو هم داریم الان که از سایت الله جوادی عاملی استاد معظم ایشون تألیف میکنن. ببینید هم المیزان و هم تسنیم اینها فوق العاده کتاب‌های بزرگی است، لا شک و لا شبهه فیه، لکن اینا دائره المعارف‌های بزرگی است، یعنی یک دور کلان اسلام شناسی درش هست، علوم درش هست، معارف درش هست، اما حرکت ایجاد نمی‌کنه. با کمال احترام حرکت ایجاد نمی‌کنه. یعنی اگر کسی یک دور المیزان رو بخواند می نشیند و به فکر فرو می رود، ها؟ تسلیم رو کسی بخواند می نشیند و به فکر فرو می ره. اما ما یه سری تفاسیری داریم، نه تفاسیر اجتماعی از قرآن کریم هستن، این کتاب تفسیر اجتماعی قرآنه، طرح کلی اندیشه عرض محضرتون که اسلامی در قرآن، بله طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، این کتاب تفسیر اجتماعی قرآن، یه کسی که این کتاب می خونه را می افته، حرکت میکنه، دقیقا میگه کجا برم، کجا برم اقدام کنم، کجا برم عمل کنم. معادل این رو ما در جهان عرب هم داریم، مثل سید قطب مثلا، سید قطب و اخوان المسلمین، الاخوان المسلمون که ما میگیم اخوان المسلمین، اینا همینطور بود، این نگاهشون همچه نگاهی بود، وقتی تفسیر قرآن میگفتن، چه حسن البنا چه بعدی هایی که اومدن، حالا به خصوص در سید قطب دیگه این خیلی واضح تر است، اینا وقتی تفسیر قرآن میگفتن حرکت اجتماعی به راه میانداختن، مردم جماهیر به شور می آمدن. ببینید مثال دیگر بزنم، علامه عالی مقام نابغه مجاهد شهید صدر علیه الرحمه آیت الله شهید سید محمد باقر صدر. ایشون وقتی که انقلاب اسلامی ایران پیروز میشه میگه ما هم باید در نجف کاری بکنیم و ما هم باید در عراق یه حرکت بزرگ به راه بیاندازیم. چه کار کنیم؟ ایشون تفسیر موضوعی قرآن میگه. ما چه رفتی دارد ارباب خان که در عراق انقلاب به راه بیاندازیم، شما تفسیر موضوعی قرآن میگید؟ بله رفت دارد. نقد میفهمید چه از کنم؟ این همون تفسیر اجتماعی است. اون تفسیری است که حرکت ایجاد میکرد. مرحوم آقای صدر ایشون درس خارج فقه که داشتن رو 2 روز در هفته تعطیل میکنن، 2 روز رو اختصاص میدن به ارسان خواهد 2 روز در هفته اختصاص میدن به همین تفسیر موضوعی. مجموعاً 7 هفته این درس بیشتر ادامه پیدا نمیکنه. 7 و 2 تا میشه 14 تا، 14 جلسه. بعد از اونم ایشون رو میگیرن و ارسان خواهد تون که حسر خانگی میشد و بعدم که خب به شهادت میرسونن ایشونو. جالب است که هم خدا آقای صدر که میخواست تفسیر قرآن بگد، این تفسیر قرآنشو مبنای انقلاب عراق میدانسته، هم این نوارهای این که ضبط می شده و بعد تکثیر می شده در سراسر عراق پخش می شده، پیاده می شده، متنش پخش می شده بین مثلا تحصیل کردگان و مثقفین عراقی، هم اونها چنین برداشتی داشتن که اینا بیانیه انقلابه. دقیقا می چه عرض کنم؟ هم حکومت چنین برداشتی داشته، یعنی حکومت بعثی هم دقیقا همین برداشت داشته. صدامی که تازه اون وقت تازه رئیس جمهور شده بوده، حتی از قبل صدام تو حزب بعث بود و مقامی داشت، اما این زمان تازه رئیس جمهور شده. او هم چنین برداشتی دارد که این تفسیر قرآن نیست، این آتش انقلابه. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ و مهمترین نکتهش هم برای ماها که دنبال حجت و حجیت الان در خط هستم، دنبال حجت و حجیت میگردیم، این هست که محمود آقای صدر یا بفرمایید که مثل رهبری یا امثال اینها که تفسیر اجتماعی میگن، از مسیر قرآن هم خارج نمیشن، گرفتار تفسیر به رأی هم نمیشن. ببینید در همون زمان تفسیرهای اجتماعی از قرآن بود که چیزی به جز تفسیر به رأی نبود. حتی مثلا هم کمونیستایی که بودن که تفسیر قرآن هم میگفتن دیگه، مارکسیست های مسلمان و امثال ذلک، مثلا همین مجاهدین خلق دیگر، اینا هم تفسیر قرآن میگفتن. مثلا همین اقیم الصلات رو گفتن اقیم الصلات، صلات یعنی آتش انقلاب، اقیم الصلات یعنی آتش انقلاب را برپا کنید. خب این که دیگه واقعا خلافش هست دیگه. یا حتی دیگه خورده بدتر از اینم مثلا میشد، فرض کنید وسماء ذات البروج، این بروج رو میگفتن یعنی بورژوازی، گفتن اشاره به بورژوازی. آقا چه ربطی بروج به برج، چه ربطی به بورژوازی داریم؟ نه این کاملا شبیه اینا رو میگفتن، تدریس میکردن جوان ها کاملا تحت تاثیر اینها بودن. ما الان برام جوک طنزه، ولی یه وقتی اینا بود باب بود، اون گرایش به مادیگری شهید متحری شما ببینید ایشون اونجا از همین ها ناله میکنه. فضا بفند در خط واسه از قرآن بر دیگه من فهمیدم آقا، چون واقعا وقتمون محدوده، خیلی حوصله‌ای می‌کنم. شما حالا یک سوال که به 10 جور که لازم نیست، من گرفتم نکته‌تون. عرض محضرتون که عنایت بفرمایید. خب حالا یه وقت است ما الان یه فرصتی داریم، چند ساعتی وارد بحث هر محضرت که تفسیر قرآن میشوم و تأثیر پیشفرض‌ها و بحث‌های هرمنوتیکی و مسائل از این قبیل و قرائت‌های مختلف. خب سر دل، چون این بحث ها رو ما سالها قبل مطرح کردیم، تقریبا میشه گفت که فکر میکنم اولین درس عمومی هرمنوتیک در حوزه علمی قم رو بنده توفیق داشتم که این کفریات رو بیارم اینجا مطرح کنم تو مسجد، از محضرتون که لذا از این حیث خیالم راحته که این بحث ها رو قبلا مطرح کردیم و روش گفتگو کردیم. اما اگر بخوام به اجمال عرض بکنم، ببینید قرآن حمال ذو وجوهه، قرآن تحمل این معانی رو داره. به تعبیر خدا آقای صدر ایشون تو همون تفسیر موضوعیشون توضیح میدن، اون بخش اولش که توضیح تفسیر موضوعی هست و بنده ترجمه کردم و چاپ شده پخش شده، از محتوای وجود دارد تحت عنوان پاسخهای قرآن من به سوالات انسانی یا فراموش کردم اصلاً که اسم کتاب چند سال پیش آخر چاپ شده من یادم رفت دیگه. عرض خدمتتون که به هر حال او رو بنده ترجمه کردم و منتشر شده است و در اختیار هست. اونجا مرحوم آقای صدر اینو توضیح میدن. میگه فرق میکند بین این که شما مستمع قرآن باشید، قرآن بر کرسی خطابه بنشیند، سخن بگوید و شما هم فقط بنویسید، ثبت بکنید. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ با این که شما با پرسش به سراغ قرآن برید. شهید صدر اونجا از یک نوع تفسیری رونمایی میکند به نام تفسیر موضوعی، نه این تفسیر موضوعی که الان اینجا هستش ما بهشون میگیم تفسیر موضوعی، نه تفسیر موضوعی ایشون میگه یعنی شما به دیدگاه کلان قرآن در این باب برسید. تفسیر موضوعی که ما داریم البته خیلی داریم خارج میشیم بحثمون، فقط دو سه کلمه دیگه جمعش بکنیم. تفسیر موضوعی که احیانا آقایون می نویسن معاد در قرآن، چیکار میکنن؟ تمام آیات معاد، آیاتی که در معاد هست رو جمع میکنن توی کتاب، تفسیرش هم زیرش می نویسن. اصلا معاد در قرآن از همون تفسیر عمومیشون میتونن به دست بیارن. مثلا فرض کنید بزرگواری تفسیر نمونه نوشته، خیلی خوب کل قرآن تفسیر کرده، بعد به یه پژوهشگر میگه برو آیات معادش رو جمع بکن یه جا قرار بده، میره تمام آیات معادش رو جمع میکنه، تفسیراش هم میاره، میشه معاد در قرآن. مرحوم آقای صدر میگه نه، این تفسیر موضوعی نیست که ما میگیم، نه، یعنی شما باید همه اینا رو در کنار همدیگه ببینی و از این مجموعه به ظاهر متفرق یک کل متحد بسازی و بعد به نظریه قرآن در این زمینه برسی. اون دیدگاه کلان قرآن به قولش المرکب النظری، اون مرکب نظری و اون دیدگاه کلان قرآن در این زمینه چیست، باید به او برسی. مرادم این است که حالا اونو بخوانید ان شاء الله تعالی، اگر ندید، اگر دیدید که حالا باز مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای صدر خوب توضیح میده، من الان وقت ندارم که اونقدر توضیح بدم، منظور میخوام بگم که اونجا ایشون هم توضیح میده که میگه فرقش اینه، میگه ما بی‌نیاز از تفاسیر ترتیبی موجود نیستیم، بی‌نیاز از زحمات مفسرین نیستیم، اما باید یه گام جلوتر رفت، باید سوال مطرح کنیم، با سوال به سراغ قرآن بریم، لعل مفسری این سوال یا براش اصلا مطرح نبوده یا اونقدر پررنگ نبوده یا دغدغه اصلیش نبوده. دقیقاً برای چه عرض بکنم؟ من اگر به سراغ قرآن رفتم و خواستم انسان شناسی قرآن رو کشف بکنم، طبیعتاً روی این آیات حساس میشم، اینو پررنگ ترش میکنم. دقیقاً من چه عرض کنم؟ اما اگر نه، کسی بگه که من کاری به این موضوع خاصی ندارم، هر چی تو قرآن گفته میخوام بیان کنم، دقیقاً فرمایید، لعل همون انسان شناسی هم گفته باشه، مثلا لای بحثش مخفیه، با اینکه نه، کسی میره بعد سراغ قرآن کریم و فقط میخواد بحثای اجتماعیشو بیرون بکشه. دقیقاً فرمایید، خب اینم یک مدلش هست، اما آفتش همون است که شاید پس ذهن شما هم وجود دارد و بنده هم اشاره کردم، و اون اینکه دیدگاهی رو به قرآن تحمیل نکنه، فقط سوال داشته باشه اما تحمیل نکند به قرآن کریم. برگردیم به بحث، اون 5 دقیقه خارج رفتیم از بحث، به هر حال چاره‌ای نبود. عرض محضر مبارکتون که عبارات‌های رهبری بخونیم. مرادم این بودش که بعضی این تفاسیر اینچنینی مثل شهید صدر علیه الرحمه که اینو مبنای انقلاب میدانند، مثل سید قطب در فرض بفرمایید که من نمیخوام بگم یکیستا سید قطب عقایدش اینا رو خیلیش قبول نداریم، فقط میگم چی عرض میکنم و اون سنی است تو فضای خودش هست و اینها، منتها در این حال میخوام بگم که نوع نگرش رو میخوام بگم در مصر مثلا فرض بفرمایید رهبری اینجا سال 53 در مشهد فرض بفرمایید، هر کسی بالاخره که تو این عرصه ورود کردن. خب ببینید که ایشون تو همین پولیکوفی میگه قرآن عبادت نکردن غیر خدا را برای موحد بودن کافی نمیداند و شرط دیگری را نیز بران میافزاید و آن اطاعت نکردن از رقیبان و معارضان خداست. این مطلب در فرهنگ قرآنی چندان واضح است که بله مواردی بر اطاعت و دنبال روی نام عبادت نهاده شده و اطاعت کنندگان غیر خدا مشرک معرفی شدن، تا انتهاش که دیگه من نمیخونم، خودتون مراجعه بفرمایید، چون یک صفحه است دیگه، من چند خطش فقط خوندم. مرادم این است که این نگاه رو، این نگاهی که برای جان بله چشم، کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن جلسه 11 هم. اما صفحه بخوام بگم صفحه 265، صفحه 265 عرض مسئلتون که بر تقدیم این نوع نگاه وجود دارد، خب که کلمت اللهی العلیا، حاکمیت الله، این در همه شراشر زندگی، در همه ابعاد زندگی، در همه سطوح زندگی جاری باشد. آنچه که در مقابل این قرار میگیرد را ما بهش میگیم سکولاریسم. آنچه که در مقابل این قرار میگیرد، اونجایی که میگیم نه اسلام در همه ابعاد زندگی نباشد، در همه سطوح زندگی نباشد. اسلام یک سلیقه شخصی است، یک امر فردی است، قرار نیست همه جا حضور داشته باشه. یه امری است که فقط نوع رابطه شما رو با اون کسی که فکر میکنی معبودت هست تنظیم میکنه، با اون تنظیم میکنه. ببینید در زبان انگلیسی یا حالا زبانهای دیگه غربی هم اینطور هست، در زبان انگلیسی هم هست اینطور. مثلا فرض کنید درجات علاقه رو که میخوان بیان بکنن، یه وقت هست میگه مثلا به تعبیر انگلیسی از تعبیر لایک استفاده میکنه، یعنی دوست داشتن. خب هر کسی به هر کسی میتونه این حرفو بزنه، آی لایک یو، من تو رو دوست دارم، عرض مثلا چون که این بد نیست، یه مرحله ای است، یه علاقه ای است. از این بالاتر کلمه لاو رو به کار میبرن در زبان انگلیسی که این مثلا یه علاقه خیلی شدیدتری است، یه عشقی است، عرض محضر مبارکتون که. و اگر کسی به کسی به کار ببرد، یا والدین به فرزندانشون، یا فرزندان به والدین، یا خود فرزندان بین هم دیگه، یا معمولا از این دایره خارج بشه بودار میشه، یعنی نوع رابطه خاصی مد نظر هست که این شخص به این شخص شوشه. مثلا اگه مردی به مرد دیگه بگه آی لوف یو، یعنی طلب رابطه کذایی میکنند با او، عرض محضر مبارکتون که. و هاکذا میخوام بگم یه سطح بالاتری از علاقه است. از این بالاتر هم دارن و اون تعبیر ورشیپ هست. ورشیپ یعنی چی آقا؟
پرستیدن.
میخوام بگم یعنی برای بیان علاقه دیگه، شدت علاقه که دیگه در من بخواد بگه دیگه لاو کمه برای من دیگه، بالاتر دیگه I worship you، یعنی من تو رو میپرستم، من تو رو عبادت میکنم. میخوام بگم این میفهمه هر کسی این رو. خیلی خوب دیگه، تو عاشق این بنده خدای در حدی که اونو میپرستی، به خودت مربوطه، یه امر کاملا شخصی است. یه استاد دانشگاهی بود، پروفسور بود توی کانادا، اومد سر کلاس یه دفعه، عرض محضر مبارکتون که، یه دونه آدامسی دهنش بود، آدامس رو در آورد، و این چیه؟ آدامس چیه؟ حالا هر کسی چیزی گفت. بعد این آدامس فلان، یه آدامس خاصی بود، عرض محضر تو آدم اسمش رو. به هر تقدیر نا جوید. بعد ازشو ادابازیای در آورد فلان، ها و پروفسوری بود مثلا دیگه، بالا مدل اونجایی. عرض محضر مبارکتون که بگذارید. بعد از همینجا وارد بحث خدا شد، چون اصلا بحث دوره الهیات بود. عرض محضر تو وارد بحث خدا شد، بگو ببینید چطور من این آدامس رو دوست دارم، ممکن شما این آدامس دوست نداشته باشید. من یه گلی رو دوست دارم، ممکن شما یه گل دیگه ای دوست داشته باشید. من یه رنگی رو دوست دارم، شما یه رنگ دیگه ای دوست داشته باشید. دین هم اینجوریه، خدا هم اینجوریه. یه کسی دوست داره خدا داشته باشه، یکی دوست داره خدا نداشته باشه، یکی دوست داره حالا خدا رو اینجوری بپرسته، یکی اونجوری، یکی از این دیگه. کاملا امر فردیه، اصلا به سلایق مربوطه، کاملا به سلایق آدم ها مربوطه، یه امر کاملا فردی و سلیقگی. خب این چه نگاهی است؟ عرض محضرتون که ما میگیم سکولاریسم. سکولاریسم پس به معنای این نیست که شخص مطلقا به وجود شخصی و موجودی به نام خدا قائل نباشه. چرا؟ میتونه قائل باشه، اما این خداه خیلی دستش بسته است. هان یاد الله مغلوله، خیلی خیلی دستش بسته است. فقط و فقط رابطه من و او رو در خلوتم با او تنظیم میکنه. نوع سلیقه‌ام، مثلا من میتونم روی لباس خودم، تیشرت خودم بزرگ بنویسم گاد، مثلا دوست داشتم، میتونستم خیلی عوض میخوام، خیلی عوض میخوام عکس سگی رو مثلا رو تیشرت خودم بذارم، حالا نذاشتم عکس سگ رو، مثلا عکس مسیحی که به صلیب کشیده شده رو گذاشتم، هیچ تفاوتی نمیکنه براش. میگم آقا این یه سلیقه‌ایه، دقیقاً میتونم چرت کنم. پس سکولاریسم دقیقاً در مقابل این نکته قرار میگیره. ما برای این که در زندگی فردیمون خدا رو جاری بکنیم، خب شاید در گام اول با مشکل زیادی مواجه نباشیم. مثلا سن نماز میخونیم، روزه میگیریم، غذاهای حرام رو نمیخوریم. میدونید غذای حرام نخوردن فقط اختصاص به ما هم نداره، یهودی ها هم دارن، یهودی ها هم خیلی پرهیز جدی دارن از این مسئله. که هر مثلا مواجهتون که یه فیلسوف معروف آمریکایی هستش که یکی از شاگردانش او رو در چیز میبینه، در بازار مخصوص گوشت یهودیان میبینه که آمده داره گوشت حلال یهودی انتخاب میکنه بخره و بخوره. با تعجب میاد اون فیلسوف بزرگ آمریکایی و فکر نمیکرد اینا مثلا اهل اینجور چیزا باشه و مثلا احکام شرعی رعایت بکنه. میاد میگه شما اینجا فلان، میگه ببین صداشو در نمیاری، یا فقط خودت متوجه شدی و هیچ کس دیگه هم نباید بدونه. بله من یهودی هستم، خیلی یهودی متعصبی هم هستم، احکام رو هم درست رعایت میکنم. اون شاگردم اینقدر صداشو در نمیارد که الان تو ایران من اینو شنیدم. مثلاً خیلی شاگرد امینی بود و کاملا را المجالس و الامانه هر مثلا که کاملا رعایت کرد، اسمش هم معروف است. حالا من از ذهنم پرید، حالا باز میبینم میگم بهتون. عرض مثلا مبارکتون که به هر تقدیر مرادم اینه که یعنی یهودی ها هم دارن خیلی منظم و مقید رعایت میکنن این قصه رو که مثلا گوشت حلال. اینا تو زندگیم فردیمه، به نامحرم نگاه نمی کنم، چنین میکنم، چنان میکنم، به خودم مربوطه، کاملا مسئله شخصی هستش. دقت میکنید آرام آرام به سطح زندگی خانوادگی که میرسیم خب یه ذره دشوارتر میشه، چون شخص دیگری به من اضافه میشه، حالا در تعامل با او باید اسلام رعایت بکنم. اگر بتوانم او رم تا حدی به خودم همراه بکنم یا همراه انتخاب بکنم، باز میشه یه جور کنار بیایم، بچه‌مونم تو فضای خانواده خودمون جور بار میاریم که لااقل اینا به هم شک بشن. اما وقتی به سطح اجتماعی رسید دیگه این غیر ممکن میشه. ابزار خاص خودشو میخواد. برای جریان لا اله الا الله و توحید در سطح جامعه ما چیزی نیاز داریم به نام نظام سازی. یعنی باید یه سری ساختارهای کلانی طراحی بشود که این ساختارهای کلان به جامعه شکل بدن و جهت بدن و اونها رو در جهت خاصی حرکت بدن، وگرنه نمیشه، به روش عادی نمیشه. بله در رابطه اقتصادی بنده با جناب عالی سعی میکنم رباخوری نباش، اما در سطح جامعه چطور؟ نظام بانکداری داریم، نظام پولی مالی داریم، مالیات ها رو داریم، امور دیگر رو داریم، اونجا چی میشه؟ اونجا میشه با توصیه، با منبر، با نصیحت درستش کرد؟ نه، اینجا نظام سازی مطرح میشه. خیلی خوب، من عرض محترم معرفتون که چند تا از این اسلاید ها رو با هم دیگه مرور بکنیم انشالله. ما عرض میکنیم که عدم وجود نظام های اسلامی یا اینکه کسی ملتزم به این نباشد بگه نه ما به نظام اسلامی نیاز نداریم، این مسابقه با سکولاریسمه. مساوی نیست اما مسابقه، یعنی مفهوما یکی نیست لکن مصداقا یکیه، فرقی نمی کنه. کسی که قائل است که ما اون رئیس جمهور قبلیتون کی بود اسمش عرض محضرتون که بله آمده بود قم محضر مبارکتون که بله گم رئیس جمهور خودتون چه به ما نسبت بینید بله محضر مبارکتون که
بله
چجا بله مثل ما بله مثل خودتون نبود بله یه صلواتی خط بفرمایید ظاهرا سر نخواستنش دعواست بله آمده بود قم اینجا خب با یه مجموعه هستن به نام مجمع محققین و مدرسین، مجموعه هستن که حالا بالاخره میگو اون طرفی هن کدوم طرفی نمیدونم بالاخره اون طرف حالی اون طرف یه طرفی هن از مسارتون که برحال با اینها جلسه ای داشته از یه حرفا. جالب بود توی اون جلسه من واقعا خیلی شوکه شدم، اصلا یه حرفو شنیدم تو اون جلسه یکی از حضار که از شخصت های معروف هستن به آقای رئیس جمهور چجا؟ من نمیدونم کدوم طرفم، شما کدوم طرفی هستید چون شما الان اکثریتی، من همون طرفم، هر طرف شما باشید چون من میخوام سالم از جا برگردم برم، هر طرف شما باشید من اون طرفم که بله. تو اون جلسه یکی از حضار به این آقای رئیس جمهور گفته بود که یعنی چی که مثلا میگن نظام اقتصادی اسلام فلان بسار از این حرفا و نظام اسلامی حرفا کدومه؟ ما نظام اقتصادیمون باید داریم از بلژیک بیاریم. حالا من بلژیک رو نمیدونم چرا ایشون یه دفعه این مطرح کرده بود، مثلا یعنی بلژیک مهمترین کشور دنیاست، بهترین اقتصاد داره. چاجا مربی
فوتبالمون
جوان از بلژیک بود. آها شاید بله ایشون شاید فوتبالی بوده، گفته چطور فوتبالمون اقتصادمونم بیاریم. اما البته من یه ریشیابی کردم براش که چرا بلژیک، اصلا بلژیک از یه زمانی وارد ادبیات انقلابی ها شده تو ایران، این از کجا آمده؟ ریشش با آقای هاشمی رفسنجانی برمیگرده که ایشون یکی از بستگانش بلژیک زندگی میکرده، برای دیدن او به بلژیک رفته، اولین سفری بوده است که به غرب رفته بوده، او رو خیلی تحت تاثیر قرار میگیره که عجب کشور پیشرفته ایست و برمیگرده میگه آقا بلژیک خیلی جالب است از این حرفا. این تو ادبیات انقلابی ها قبل از انقلاب میفته و هنوزم بعضی وقتا میگن بلژیک، از مثلا میگم این همه کشور تو دنیا بلژیک از ذهنشون نمیره بیرون. بگذاریم هر مثلا مبارکتون اقتصاد میکنن میگن کماکان بلژیک هر مثلا بگذاریم. به هر حال حالا مرادم این استش که خب آقای من عزیز من، خب اون نظام اقتصادی بلژیک که اصلا لازم نیست بگیم داریم هم اجرا میکنیم، حالا بدتر از اونجام اجرا میکنیم، اما حالا اون نظام اقتصادی او چه ربطی به احکام اسلامی دارد؟ چه ربطی به احکام الهی دارد؟ چه ربطی به دین خدا دارد؟ هیچ ربطی نداره. خب چطور شما میخواید بگید ما حکومت اسلامی هستیم، نظام اسلامی هستیم، ولی اقتصادمون ضد اسلامی است، فرهنگمون ضد اسلامی است، تعلیم و تربیتمون ضد اسلامی است، برنامه دیگه همه ضد اسلام، خوش شد اسلام؟ لذا این نمیشه، یعنی نشدنی است. اگر کسی بخواد عرض محضر مبارکتون که اسلام رو پیاده کنه و سراغ نظام سازی اسلامی نره. لذا عرض کردیم که اون چیزی که در غرب و در طی قرون اخیر به عنوان جایگزین توحید و خدا محوری مطرح شده عبارت است از اومانیسم و انسان محوری، این جایگزین اوست. بله جان
تو بحث همین سکولاریسم مثلا حالا با تفاوت میشه یعنی اون مبنایی که تنظیم این هست که مثلا تو بحث حالا مثال بزنیده انقلاب فرانسه یه ده سلطن طلب بودن، یه ده عرض کنم که مثلا نه بودنسن سفرکلوی بهتر داشتن، هر کدوم هم میومدن روی کار، خلاصه اون دستی اونوری رو عرض کنم خلاصه میزنم قتل ها مازیم.
خیلی خوب،
یعنی میخوام بگم که این تفکر اونجا به وجود اومد، تو اون تعارض تفکرها که هر کدوم میمدن ضرر میزدن، این تفکر سکولار به وجود اومد که آقا هر کسی حاکم شد اون تفکر خودش رو در همه جا خودش جریان نده، اینها رو بذارید کنار، اون تفکرتون برای خودتون و اون مسئله اجتماعی فل جمهوری نظر بگید. یعنی میخوام بگم
حالا بله حالا ممکنه هر بحث ممنون است تذکرتون. بله آقا من یه خورده احسی دارم نگران وقت بگل بله فرض آقا بله اکلمیته بوده آخه همش داریم اکلمیته خسته شدیم چرا دو سال داریم مرده میخوریم بر بسرتون که یه بار زنده بخوریم لاغل هر کنتون که بله بله فرموش هستادی متینه، یعنی اگر ما اقدام نکردیم و استخراج نکردیم از باب استرار و ضرورت و اسر و حرج و کذا و کذا و کذا و عناوین ثانویه و حکم حکومی و اینها همش گرفتار این مسائل هستیم، یعنی اساسا بعضیا تصورشون از حکم حکومی اینه، حکم حکومی ماشین امضای تمدن غربه، یعنی هر چیزی دلت خواست تمدن غرب بیار میگه آخه نمیشه، میگه با حکم حکومی درستش میکنیم، در صورتی که حکم حکومی اینطور نیست، نه امام نه رهبری نه اصلا اسلام اجازه همچین چیزی به حکم حکومی میده، دقیق میکنی چه عرض میکنم نمونه احکام ثانویه هم همینطور. خب چرا بذاریم کار به اضطرار برسه تا بعد عنوان اضطرار محکم بشه؟ یا غلطه کار قبل از اون نداره به اینجا برسه. فرمایش از متین. بله جا خواهش می‌کنم.
یه مسئله دیگه هم در مورد خود محتوا هست، یعنی به لحاظ نرم افزاری مشکل داریم، یعنی خیلی از حضرات تو قم درس خارج دارن و سطوح خیلی بالا هم تدریس میکنن، اینا من سر درس خودشون شنیدم که اصلا قائل نیستن که میگه یعنی چی که اصلا اقتصاد اسلام، ما نهایتا 7-8-10 تا روایت داریم اونم که از اطلاقات و عمومات رو نمیدونم فلان، یه 4 تا حکم شرعی در آوردیم که آقا بالاخره معاملات اینجوری، حالا شما نظام اقتصادی
از این صحبت مانعی نداره، اگر کسی میگم مانعی نداره، یعنی میخوام بگم میتونه کسی هم قائل به این حرف باشه، پس دیگه نباید دنبال این باشد که اسلام در جامعه پیاده بشه، مانه این لازمش اینه، میگه لازمش هم ملتزم هست سلام، نه مانعی نداره، دقت میکنی چه عرض کنم، اگر کسی قائل به این حرف باشد آخه ببین ها جا که آقا ما هم مقصریم، یعنی گاهی اوقات بعضی از آقایون برخی از دوستان یه همه بحث نظام و نظام سازی یه جوری مطرح میکنن که همه وحشت میکنن، آیا چیزی میگن که اصلا در نمیاد، یعنی اصلا خیلی عجیب و غریبی در میاد، لکن اگر این خوب تبیین بشه برای خیلی از آقایون اینا همراهی میکنن، حالا بعضی کلا اونورین میگه کدوم ورین، حالا یه طرفین عرض محترم که یه ورین عرض محترم که اون چی، اما بسیار اینطور نیست، درست تبیین نشده وحشت میکنن، آقا این دیگه چیه، ما نداشتیم در اسلامی همچین حرفی، دقت میکنی چه عرض کنم، اینم میخوام بگم این برام تقصیرم هست، ادامه بدیم بحثمون داریم حاشیه میریم دیگه، البته حاشیه نیست به اون معنا، ولی خب عرض محترمتون که خب پس ما بگیم که اومانیست و انسان محوری جای خدا اومد، پس نه خدای دیگری به معنای معبود کذایی مثلا یا مسیحیت یا یهودیت، نه اونی که آمده همون پرستش انسانه، انسان در محور باشد و انسان مورد در حقیقت پرستش باشه، وقت ثمره توحید و خدا محوری و تجلی عینی و خارجی اون عبارت است از همین انظمه و نظام‌های تشریعی الهی و نظام‌سازی اسلامی، از اون ور نتیجه و میوه اومانیسم و انسان محوری عبارت است از سکولاریسم و لائیسم، خب اینم نتیجه این مطلب. خیلی خوب، پس ما بگیم اگر کسی به سکولاریسم قائل نباشه علل قاعده و به ناچار باید به نظام‌سازی اسلامی قائل باشه، اگرم کسی به امکان و یا لزوم نظامسازی اسلامی باور نداشت و یا دست کم در مقام عمل به نظامسازی اسلامی و کشف نظامهای اسلامی نپرداخت، به ناچار باید به سکولاریسم تن بده، راه دیگه ای نداره، ما میتونیم فریاد بزنیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر نمچی، مرگ بر فلان، اما تمام زندگی مملو و از جهات غربی باشد میشه، یعنی همه چیزمون غربی باشه، همه چیزمون آمریکایی باشه، مرگ بر آمریکا، این گفتنش خیلی کار سختی نیستش، دقیقاً برای چی عرض میکنم، این مطلبی است که وجود دارد. سری رد چی عرض محضر مبارکتون که خب در یک تقسیم کلان و کلی می شود که ما عرض محضر مبارکتون که سکولاریسم رو تقسیم بکنیم به سکولاریسم در حوزه تکوین و سکولاریسم در حوزه تشریع. مراد از سکولاریسم در حوزه تکوین تشریع رو توضیح میدیم. اول فقط تقسیم ها رو بگیم رد شیم، بعد توضیح بدیم خدمتتون. خب پس تکوین و تشریع، دوباره خود سکولاریسم در حوزه تشریع رو تقسیم بکنیم به سکولاریسم تشریعی مطلق و سکولاریسم تشریعی مقید. این هم سکولاریسم تشریعیش تقسیم بشه مطلق و مقید. سپس سکولاریسم تشریعی مطلق رو تقسیم بکنیم به نظری و عملی، در مقام نظر و در مقام عمل. خب یکا یک اینها رو سریعا عرض بکنیم با توجه به فرصت محدودی که در اختیارمون هستش. از سکولاریسم ناظر به حوزه تکوین شروع میکنیم. نادیده انگاری قدرت خدا و قوانین و سنت‌های الهی در تغییر، کنترل و جهت‌دهی به انسان، جامعه، تاریخ و مجموعه هستی. او کفار، بی ایمانها و کسانی که اساساً به وجود خدا به عنوان موجود برتری که ما رو آفریده اعتقاد ندارند، عدم حکمرانی نیرو و قانون الهی در دنیا رو مصداق روشن سالبی به انتفاع موضوع میدونن. میگه اصلا نیست که بخواد اثر بگذارد، نیست که بخواد حکمرانی بکنه. عرض محضرتون که خدایی نیست تا قدرتی داشته باشه و قوانین و سنت هایی داشته باشه و اینها. خب این که یه طرف. یه سر دیگر داریم که نه، اصل خدا رو قبول دارن، معتقدن به وجود خدا، منتها مخصوصا از ابتدای رنسانس به این طرف در میان مسیحیان و معتقدان به خدا در مغرب زمین این مذهب طرفدار زیادی پیدا کرد. اینا معتقدن خدا، کمان که زیاد شما شنیدید، مثل ساعت ساز دهریه. خدا رو میگن ساعت ساز دهری، میگن ساعتی رو ساخته، کوک کرده و رها کرده به حال خودش، دیگه این داره میره، دیگه کاری نداره، بهش دخالتی ندارد. ها یه ساعت سازی که ساعتو میسازه، کوک میکنه و ول میکنه میره دیگه. خدا هم اینطوره. اینطور نیست که دیگه حالا مثلا خداوند آن به آن افاضه کند، مثلا فیضی دهد، مثلا وجود عالم فلان دخالتی بکنه. نه، این خبرا نیستش. یک عالم و خلق قرار رفت تا اونهاشون قائل به خدا باشن. عرض محضر مبارکتون که طبیعتا این عنوان ید الله مغلوله کاملا جا خودشو نشون میده. توحید ربوبی، توحید افعالی، نظام توحید افعالی، همه امور به خدا نسبت داده میشه، همه دیگه اینجا کنار میره. کسی که اینطور باشه منطقا نمیتونه به وجود دست قدرت و مشیت الهی و وجود سنن و نوامیس و قوانین خداوندی در اداره، کنترل، ایجاد تغییر، جهت‌دهی و چیزهای از این قبیل به انسان و جوامع انسانی و تاریخ ایمان داشته باشه. عرض محضر مبارکتون که انسان این چنینی خودش رو کنشگر زیشعور وحید و تنها در مقابل کل هستی میبینه. هیچی. حالا اگر ته تهش مثلا بخواد کنشگران دیگری هم ببیند، همین خرافاتیست که مغرب زمین گرفتارشه. من نمیدونم دوستان چقدر با فضای کشورهای اروپایی و آمریکایی آشنا هستن، اما این مقدار به شما بگم که سطح خرافات باوری در کشورهای اروپایی به ویژه اینقدر بالاست که شاید با هیچ جای دنیا قابل قیاس نباشه. من میخوام بگم از هند و خیلی جای دیگه هم بالاتره. خرافات قوغا میکنه، رفتن به سمت جنگیری و جادوگری و احضار روح و کذا و کذا، اصلا تو اروپا قوغاست و عادی هم هستا. یعنی اینقدر عادیه که سیاست مدارانشون، فوتبالیست هاشون، عرض محضر تو که بازیگرهاشون، شخص دیگه، تا مردم عادی سراغ جن و جادو و احضار روح و فراوانه و بسیار هم کارشون میگیره. عرض اونا که اهل اینجور امور باشن و اهلشن، به شکل جدی اهلش هستن. عرض محضر مبارکتون که، و این خیلی، حالا باز آمریکا هم هست اما از اروپا کمتره. اروپا خیلی قوغان در بحث بفرمایید که اعتقاد به اینجور امور ماورایی. به هر حال چون از یه طرف خودش رو کنشگر وحید میبینه در مقابل هستی، از اون یه جایی احساس کنه واقعا اینطور نیست، یه نیروهای دیگه‌ای دارن اثر میذارن، یه دست‌های غیبی داره این سر امور به هم می‌ریزه. خب اون کیه؟ خدا که نیست. پس کیه؟ حتما همین جن و جادو و این چیزان دیگه به سراغ اینها می‌رود. خب البته این تفکر اینجا هم البته وجود دارد، اما به هر حال خیلی میگم با اینکه الان مثلا بعضی‌ها فکر می‌کنن نه اینا غربی‌ها خیلی عقل‌گرا هستن، اصلا خرافات رو قبول، نه خیر، اینا ادعاشون جلوی ماست. بین خودشون در فضای خودشون بسیار بسیار خرافات رواج داره. بگذاریم. سکولاریسم در حوزه تشریع رو هم عرض بکنیم. عرض محضرتون که خب گفتیم که سکولاریسم تشریعی یا سکولاریسم در حوزه تشریع خودش به دو قسم مطلق و مقید تقسیم میشه. سکولاریسم تشریعی تلق و فراگیر، یعنی بدون محدودیت، عرض محضرتون که اینم باز به دو سطح تقسیم میشه، یکی در مقام نظر و دیگری در مقام عمل. خب در مقام نظر مرادمون چی هست؟ وقتی میگیم سکولاریسم تشریعی مطلق نظری یا در مقام نظر، یعنی جدا انگاری دین از ساحتهای اجتماعی زندگی بشر. از همین تعبیر جدا انگاری خیلی واضحه، دارید تو پاورپوینت میبینید، تو اسلاید دارید مشاهده میکنید از محضرتون که وقتی ما میگیم جدا انگاری، در واقع از یک باور و اعتقاد و بفرمایید که یک دیدگاه تئوریک و علمی داریم بحث میکنیم که عده نظریه پرداز هستن، بحثای نظریه آکادمیک دارن و ازش سخن میگن. اما وقتی از سکولاریسم تشریعی مطلق عملی یا در مقام عمل سخن میگیم، به جای جدا انگاری جدا سازی مطرح میشود. جداسازی دین و آموزه‌های دینی از ساحت‌های اجتماعی زندگی بشر مثل سیاست، اقتصاد و غیره. طبیعتاً جداسازی آموزه‌های دینی از ساحت‌های اجتماعی زندگی در دو سطح خرد و کلان قابل تصور هست و قابل انجام هست. در سطح خردش که خوال بحثی نداریم ما، اما در سطح کلانش ناظر به اقدام دولت‌ها و حکومت‌ها و بر اساس قانون اساسی است. ما الان در کشورهای عرض محضر مبارکتون که زیادی در دنیا مشاهده می‌کنیم که تأکید بر سکولاریسم به عنوان یک اصل مهم در قانون اساسیشون اومده، تو خود قانون اساسی اومده، تو خیلی از کشورهای اروپایی این مطلب هست، حتی در کشورهای مسلمان نشین همین اطراف خودمون، مثلا مثال سوریه، سوریه این تو قانون اساسیش هست، یا فرض بفرمایید که ترکیه تو قانون اساسیش هست. قبل فرض چه ازم اینا تو قانون اساسیشون سکولاریسم آمده و مطرح هست. البته عرض محضرتون که اونجا تعبیر لائیسیته یا سکولاریته مطرح هست و اونجا روش تاکید دارن. هر محضر مورسی یه تاکید دیگه هم بکنم و اون این که این تعبیر لائیسم و سکولاریسم اینجا در ایران به دو معنا به کار میره. لائیسم رو به معنای بی خدایی معنا میکنند، سکولاریسم رو معنای جدایی خدا و دین از عرصه های اجتماعی حیات بشر معنا میکنند. اما در واقع اینطور نیست، اینها به لحاظ هم معنایی در مغرب زمین به یک معنا به کار میرن و هم به لحاظ سیاسی و حقوقی، چه حکومتی حکومت لائیک نامیده بشه و چه حکومت سکولار بی هیچ تفاوتی ها، یعنی مطلقا تفاوتی نداره، اینا در مقابل حکومت دینی قرار میگیره. حکومت دینی یعنی حکومتی که دین را در بفرمایید که مسائل اجتماعی حکومتی دخالت میده. هر حکومتی که این کارو نکند میشه حکومت لائیک یا حکومت سکولار. البته عملا و به لحاظ رواج به کارگیری کلمه لائیک و لائیسیته بیشتر در کشورها و مناطق کاتولیک نشین به کار میره مثل فرانسه، و کلمه سکولار و سکولاریسم بیشتر در کشورها و سرزمین‌های پروتستان نشین مثل بریتانیا به کار میره. فلذا انگلیس و تابعینش از جمله کشورهایی که قبلا مستعمره انگلستان بودند، اینا معمولا از کلمه سکولار و سکولاریسم استفاده میکنن. بنده مثلا فرض کنید اینو تو کشورهای مختلف خودم شخصا دیدم، کشورهای مختلف آفریقایی که رفتم که اونایی که قبلا مستعمره انگلستان بودند، یا کشورهای شرق آسیا احیانا که رفتم که اینا که قبلا مستعمره انگلستان بودند، اینا از همین تعبیر به قول خودشون سکولار استفاده میکنن. مثلا ما اونجا مدرسه میخواستیم راه بیاندازیم، کلاسای برگزار کنیم، کارهای از این قبیل، به ما میگفتن که چه جور آموزشایی دارید، ریلیجیس یا سکولار؟ ریلیجیس یعنی دینی، سکولار یعنی همونایی که مدل یعنی غربی. عرض محضرت کدومشو میخواید؟ این تعبیری که در نیجریه درست شد، بوکو حرام، گروه بوکو حرام که الان دارد جنایت میکند، عرض محضرتون که این اصلش که حدود یکی دو قرن پیش بوده، اون عثمان بن فادیو، اون اصلش خوبه، اصلش چیز جالبی بوده. اون بنده خدا که قیام کرد که آقا ما با فرهنگ غربی مخالفیم، ما خودمون فرهنگ داریم، تعلیم و تربیت داریم، لذا بوک یعنی کتاب دیگه، هم به تعبیر انگلیسی کتاب انگلیسی، بوکو نه آفریقایی، او آخر همه چیز مثلا محمد دیگه ممدو مثلا فلان از اروپا مثلا از جنوبیای خودمون، عرض محضرتون که یه او آخرش میذارن بوکو. بوکو حرام یعنی تعلیمات غربی حرام، آموزش غربی حرام، ما خودمون تعلیمات اسلامی داریم. این جنبش آموزشی بود شروع شد، متعلان متاسفانه ازش سوء استفاده میکنن از همین عنوان و بیشترم شیعه میکشن. من نفهم چرا بوکو حرام، چرا شیعه رو میکشید؟ در مثلا چون که ربط شما درک نکردیم چرا میکشن. ولی به هر تقدیر تو این کشورهای که مستعمره انگلستان بودن، اینا از تعبیر سکولار استفاده میکنن یا همون سکولار. پس فرق اینها نمیکنه، برای در قانون اساسی ها آمده، منتها اونی که فرق میکنه که قابل توجه هستش این هستش که تو بعضی از قانون اساسی ها لائیسیته یا سکولاریته به معنای ضدیت با اسلام، یا نه ضدیت با اسلام، ضدیت با دین معنا شده. در بعضی از قانون های اساسی به معنای بی تفاوتی در برابر دین. حالا برسیم اون مطلب که آقام فرمودن که مطلبشون شهید نشه. از محضر مبارکتون که مثلا تو قانون اساسی فرانسه این لائیسیته که مطرح شده، لائیسیته رو اینطور تفسیر کرده است: بی تفاوتی در مقابل دین و عقاید دینی. یعنی اگر کسی عقاید دینی دارد برای خودشه، حق ندارد عقاید دینیش در حکومت دخالت بده، در مسائل اجتماعی دخالت بده. حکومت نسبت به دین و عقاید دینی بی تفاوت است. فلذا زمانی که حجاب رو در فرانسه ممنوع اعلام کردن، بحث‌های حقوقی خیلی سنگینی در فرانسه در گرفت. حالا ما گاهی اوقات فکر می‌کنیم ما مسلمان هستیم اعتراض می‌کنیم، نه، تو خود فرانسه حقوقدانان بسیار بودن که اعتراض کردن این مخالف قانون اساسیه. یعنی بحثشون این بود، اونها مسیحی بودن یا غیر مسیحی هرچی، بخاطر مسلمان نبودن، اعتراضشون به این بود که این خلاف قانون اساسیه. و جالب است از جمله گروهایی که در فرانسه تظاهرات کردن علیه این حکم، راهبه های کلیسا بودن و کشیش ها بودن، علیه این حکم تظاهرات کردن، گفتن این اول از حجاب زنان مسلمان شروع میشه بعد به سراغ حجاب راهبه ها. تظاهرات کردن به نفع مسلمین تو این قصه که گفتن دیگه بعد سراغ ما نیان. عرض محضرستیم که بر تقدیر میخوام بگم این مسئله اونجا مطرحه توی قانون اساسی اونها. اونجا عرض محضرتون که بنای بی تفاوتی تو لایسیته در قانون اساسی ترکیه نه، زدیت معنا شده. لایسیته در قانون اساسی ترکیه هم هست به معنی زدیت با دین و اسلام، اینطور معنا شده است. یعنی از زمان آتاتورک به این معنا در نظر گرفتن. به هر تقدیر میخوام عرض بکنم که کار ندارم که عملشون چیه، حالا فرانسه هم داره زدیت میکنند یا نمیکنند. قانون اساسی ها رو میخوام بگم، در قانون اساسی ها اونایی که لایسیته رو دارد، بعضی هاشون به معنی زدیت، بعضیشون ملایم تره، یعنی بی تفاوتی و برخورد خنسا با این مطلب. بگذاریم، عرض محضر مبارکتون که بریم مطلب بعدی هم اشاره بکنم، چون وقت رو به پایان هست. نمیدونم تا چند ساعت دیگه فرصت داریم ما؟ 10 دقیقه دیگه. بله، من میگم چند ساعت، ایشون میگه 10 دقیقه. البته چون که شما حداقل میگه 10 ساعت که تناسب داشته باشه. بله، بگذاریم تا 1 و ربع فرمودن، تا 2 و ربع. بله، 2 و ربع. کاش 1 و ربع بود، اگه بود الان منزل بودیم. عرض محضرتون که خیلی خوب، 2 و ربع. محضر مبارکتون که تا 10 دقیقه دیگه ان شاء الله خدمتتون هستیم. عنایت بفرمایید. به قول آقای قرائتی میگفت که وقتی کلاس تعطیل میشه، دانش آموزا میگن جون کلاس تعطیل شد، معلمش میگه آخ جون، خیلی خوشحال تر میشه. حالا آقای قرائتی میگه، من نمیدونم دیگه. بله، بگذارید مثلتون که بله، سکولاریسم در حوزه تکوین رو عرض کردیم که زیربنای سکولاریسم تشریعی مطلقه. اون چه که بیشتر مورد توجه نویسنده ها و پژوهشگرا و ارائه کننده های بحث هست و نقد و بررسی میکنند، بیشتر سکولاریسم و لائیسم در عرصه تشریعه. معمولا از سکولاریسم در حوزه تکوین غفلت میشه، در حالی که چه بسا همچنان که توی اسلاید هم میبینید، چه بسا نگاه سکولاریستی در حوزه تکوین به مراتب مهمتر، خطرناکتر و ریشه‌ای‌تر از سکولاریسم تشریعی باشه. حتی میشه ادعا بکنیم که کسانی که به نحو تلق و به نحو مطلق کلی و فراگیر قائل به سکولاریسم تشریعی هستند، اما از اینکه منکر وجود خدا و خالق هستی باشند یا اینکه یه خدای دست بسته و مغلول و یدی قائل باشند، اینا خداگاه یا ناخداگاه عرض محضرتون که به سکولاریسم تکوینی اعتقاد دارن و در حقیقت سکولاریسم تکوینی سنگ بنای اندیشه سکولاریستی اونها رو در پهنه تشریع و مقدم بر او شکل داده. لذا این خیلی مهمه. اگر ما اساساً خدا رو رب ندانیم، خدا رو رب ندانیم، رب العالمین ندانیم، خیلی راحت میتونیم قائل به سکولاریسم تشریعی باشیم. اگر ربوبیت قائل نباشیم، خدا رحمت کنند، یکی از اساتید ما رو مرحوم آیت الله معرفت، ایشون یه بیانی داشتن، میفرمودن که این که میگن آیات سیاسی قرآن، تمام آیات قرآن که درباره ربوبیت پروردگار و خداوند است، این آیات سیاسی قرآن، همه آیات که در مورد رب و ربوبیت است، همه آیات سیاسی، چون ربوبیت خدا اقتضا می کند که حکومت اسلامی تشکیل بشود. اساسا اگر بخواهد پرورش اسلامی صورت بگیره به شکل کاملش و در همه اون سطوحی که پای تابلو براتون نوشتیم، نمی شود مگر اینکه بفرمایید که حکومت اسلامی تشکیل بشه. این مقدمه است، اگر نباشه اساسا اوز المقدمه غیر ممکن می شود. عرض محضرتون که خب اینم یه مطلبی که اینجا عرض شد. خب حالا اگر این طور شد، پس ما بگیم که خود توحید تکوینی هم بر توحید تشریعی مقدمه. لذا ما اول باید لا اله الا الله رو در هستی بفهمیم. ما نمیخوایم ازش بحث بکنیم چون نمیرسیم به این بحثا، ولی به هر حال ما لا اله الا الله رو اول در نظام هستی و در نظام تکوین باید بفهمیم تا بعد در نظام تشریع متوجه بشیم. در حقیقت خدا محوری و توحید در حوزه تکوین و تکوینی، این بر توحید تشریعی تقدم رتبی داره و زیربنای مستحکم اون به شمار میاد. دیگه حالا اینجا اطاله کلام نمی کنیم. توحید خالقیت، توحید مالکیت، توحید افعالی، توحید ربوبیت، اینا از جمله مراتب توحید هستن که در امور تکوینی هستی با اونها مواجه هستیم و دیگه بیش از این نمیخوام اینجا بحث بکنیم. خب مطلب بعدی رو من سریع عرض بکنم. خب این سکولاریست در حوزه تکوین رو عرض کردیم و تشریع هم عرض کردیم، منتها سکولاریسم تشریعی رو تقسیم کردیم به مطلق و به مقید. حالا مقیدش چیه؟ ببینید مراد ما چی هست. ببینید بخشی از مسلمون ها و شیعه ها اینا یه جور سکولاریسم رو معتقد هستن که ظاهراً به نظر میاد در سکولاریسم تکوینی هم ریشه نداشته باشه، مطلق هم نیست، بلکه از سه جهت مقید و محدوده. یک، مقید به مقام اثبات. دو، مقید و محدود به عرصه سیاست. سه، مختص دوران غیبت معصوم هم هستش، لااقل در بین شیعیان این طور هست. در میان اهل سنت البته یه جورای دیگه ای وجود دارد، اما در میان شیعه به شکل خاص و پررنگ ما با این مواجه هستیم. به حال یکی از جریانات فکری، کلامی و فقهی در میان پیروان مذهب اهل بیت این جریانی است که به رغم اینکه اعتقاد دارد که قوانین الهی و شریعت اسلامی در مقام ثبوت و در نفس الامر تمام جنبه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و حکومتی و تمدنی حیات بشر رو در بر می‌گیره، برای اداره فرد و جامعه برنامه داره، چارچوب داره، ولی معتقد هست که این شمول و فراگیری در مقام اثبات و در حین تطبیق در عالم خارج محدودیت‌ها و تقیداتی داره. اینا معتقد هستن که نظام سازی اسلامی در پهنه سیاست، تشکیل حکومت اسلامی و به دست گرفتن قدرت سیاسی در جامعه اسلامی از اختصاصات رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه علیه الصلاه و السلام هستند. صلوات خط بفرمایید. لذا میگن هر نوع تلاشی برای تأسیس یک نظام سیاسی بر مبنای آموزه‌های اسلامی در عصر غیبت به تلاش عبث و بیفایده، بلکه بگیم اصلا یک کار نادرست و نامشروع و خلاف نظر اهل بیت. این دیدگاه که حالا شما معمولا اینو تحت عنوان انجمن حجتیه و چیزا از این قبیل میشناسید دیگه، عرضم خدمتتون که حالا در این عنوان انجمن حجتیه برای بعضی هم خوب شده دیگه، خب خیلی دیگه هم بودن یا بعضی دیگه هم بودن که احیانا از این حرفا میزدن، منتها دیگه همش به نام انجمن حجتیه تموم شده. الان خب یه اسم رمزی شده دیگه، تا میخوان بگن طرفی همش فکر داره میگن انجمن حجتیه، یعنی اصطلاح شده در واقع. حالا لزوما میخوام بگم هر کس حرفی این حرفو بزنند عضو رسمی انجمنی به نام انجمن حجتیه هم شاید نباشه، ولی تفکر تفکره حجتیه ای هست. از محضر مبارکتون که به هر حال اینا میگن آقا ما در دوران غیبت هستیم، دوران صبر، انتظار و تقیه مطلقه. پس تا چیز صبر، انتظار و تقیه مطلقه، باید صبر بکنیم، تحمل بکنیم، انتظار بکشیم و مطلقا تقیه کنیم. خب عرض محضرتون که در حقیقت عملا در حوزه سیاست و حکومت اینا پیروان خودشون رو به انفعال، انزلام و عدم قیام و اقدام ولو اینکه شرایطش هم مهیا باشد تا زمان حضرت بقیت الله دعوت میکنن. من یه مثال بزنم، نام نمیبرم البته، ببینید شاید از اون دوستان اینجا هم باشن، اگر باشن تایید بفرماین. یه وقتی بعضی از دوستان مدرسه معصومیه برای من نقل میکردن این رو، حالا وساقت عام نمیدونم میشه ثابت کرد برای طلبای مدرسه معصومی یا نه، حالا لااقل وساقت خاص که داشتن این افرادی بر من میگفتن، اما شاید بشه از توثیقات عامه مثلا بگیم طلبه معصومی بودن از توثیقات عامه است. هر محضرتون که بعد در رجال ثابت بشه، محضر مبارکتون که، ولی این دوستانی که میگفتن لااقل اینا به شکل خاص برای بنده ثقه هستن، میگید خب باشه ولی خودت قطع میشه ولی اینجا بگذاریم. هر محضر مبارکتون میشه مرسله، برای شما میشه مرسله. محضر مبارکتون که اینات بفرمایید، اینا تعریف میکردن برای ما، میکنن نجف اشرف مشرف بودیم، پی زمانی که دو سوم تقریبا دو سوم عراق تحت حکومت داعش بود، دولت اسلامی عراق و شام. خیلی خوب، و تو نقشه‌تون میاد دیگه، قرمز میکنن نقشه، تقریبا دو سوم رو گرفته بودن دیگه، چند تا چیز بیشتر نمونده، مثلا فرض کنید که نجفی، کربلایی، فلان، یه خورده بسته اون پایینا یه خورده اینا بود، همین جهان بعد انفجار نداشتیم دیگه، تو همین شهرها ما انفجار داشتیم. وضعیت اینطور بود. عراق تحت اشغال داعش بود. میگم ما رفته بودیم نجف زیارتی، دیدن یک از مراجع رفتیم، حالا مراجعش کاش نمیگفتم، دیدیم بله خدانی آقایی رفتیم، نمیشه جبرانش، نمیشه برگردیم عقب، عقب مثلا چون که دیدنی آقایی رفتیم عقب بله اون نه اون تیکر شما هست هست کنید عقب از اینه، دیدنی آقایی رفتیم، یکی از علما، بله یکی از علما، دیدنی ایشون رفتیم. تذکرم میگم دیگه لاغت گفتم مراجع آیسیستانی نبوده است اصلا، چون که لاغت اینش دیگه وز دیدن یک از آقایون رفتیم که حالا بحث مرجعیتش مطرح بود اون زمان، عرضم خدمتتون که رفتیم دیدن ایشون و خب صحبت کرد برام اون فلان خیلی استفاده کردیم و اینها و بعد آخر الامر رسیدیم به اینجا که یکی از طلبه ها، حالا گفتم بچهای طلبه میگم مرسوم معصومی چفی هم انداخته بودن با یه فضای بسیجی و اینا، دیدن آقا رفته بودن، عرضم خدمتتون که یکی از طلبه ها بهشون گفتش که آقا الان با این وضعیتی که ما داریم، شیعیان وضعیتی که دارن، از این طرف داعش مثلا ببینید تمام سرزمین‌های ما رو داره میگیره، مثلا عراق رو مثلا دو سومش رو گرفته، از اونور در بحرین شیخ عیسی قاسم مثلا تحت فشار، اون وقت ایشون تو بحرین بود تحت فشار از تهدید میکنن میخوان بکشنش و فلان از این حرفا، از این طرف اونطور خلاف شرایطش چیه و الان وظیفه ما چیه، مثلا حرکت بکنیم، قیام کنیم، جهاد کنیم فلان. ایشون میگه یه دفعه گفتش که نه نه اصلا ما هیچ کار نباید بکنیم، هیچ، ما هیچ وظیفه‌ای به عهده‌مون نیست، شیعه تنها وظیفش این استش که خوش اخلاق و خوش برخورد باشه، با اخلاقش بتونه مردم رو جذب بکنه. میگه اصلا ماها تو افق محو شدیم، یعنی ما این حرفی که ایشون اصلا همه وا رفتیم هر بحثتون که گفتیم آخه یعنی اینا الان دارن حمله میکنن همه جا رو، میگم به بیانش گفت شیعه جمعیتی ضعیف است، ما هیچ توانی نداریم، هیچ کار نمیتونیم بکنیم، همینه، اینا از مصائب دوران غیبته، ما باید تحمل بکنیم، اینا میان همه جا رو میگیرن، ولی ما باید خوش اخلاق باشیم، با اخلاق خوش اینها رو جذب بکنیم، این تنها راهکار این مرجع تقلید معظم. عرض حضرت تو این که و بعد چند مثال از خودشم گفت که من مثلا با کی برخورد کردم، خیلی مهربان بودم، اون از من خوشش اومد، فکر مثلا داعش مثلا ابوبکر بغدادی اینا مثلا لبخند بزنی سرتو میبره، هر مثلا تو که با لبخند گوش با لبخند رفتی اون دنیا، هر مثلا با که خب شما ببینید اگر جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی نبود، اگر فرضون که این سپاه قدس نبود، اگر هشت شعبی نبود، من همون ایام تو عراق بودم، فرماندهان ارشد هشت شعبی و معممین طلبه‌های نجف من میگفتن، به من میگفتن اگر سید القائد نبود رهبری ایران، اگر نبود الان عمامه رو سر آیسیستانی نبود، بعد بعضیشون میگفتن عمامه که سهل سرم نبود، تعبیرشون این بود، نه همه طلبه نجف بودن ها، این واقعیتی که ما باش مواجه بودیم، اگر سید القائد نبود الان عمامه که سر رو بدن آقای سیستانی نبود، دقیقا میتونم چه عرض میکنم، چون حتی حفاظت شخصی آقای سیستانی، یعنی به محض اینکه اون اوائلی که صدام سقوط کرد خطر برای آقای سیستانی ایجاد شد و جریان مقتدر صدر رو اینا تهدید کردن از این حرفا، سریعنشون دستور داد که آقا باید آقای سیستانی حفظ بشه در نجف، ایشون نباید با مشکل مواجه بشه، سریع آمدن تمام اون محل رو، تمام اون منطقه رو یا خریدن یا اجاره کردن، تمام اطراف ایشون رو تخلیه کردن، هر محضرتون که حفاظت قوی براش گذاشتن آقای سیستانی، یعنی آقای سیستانی تو نجف رو رهبری در تهران داره مواظبت میکنه که اونجا ایشون آسیب نبینن، دقیق میکنه چه عرض کنم، و ایشون براش مهم نیست الان اسم کی اونجا مطرح باشه، چه کسی به عنوان مرجع و فلان مطرح باشه، لاخی وظیفه اسلامی خودش میدونه، خب اگر با نسخه این آقا بود الان تمام عراق رو داعش گرفته بود و تمام این آقایون رو قتل عام کرده، یعنی یک نفر از اون همه آقای مرجع خوش اخلاق همه رو کشته بود، نه واقعا نه انسان آتش میگیره این حرفا رو میشنوه، این انسان آتش میگیره حرف نه آقای خوش اخلاقی، عرض مزارتون که بله این آتش میگیره این حرفا رو انسان میشنوه، خب چی این نسخه است، نسخه ما اینه، بنشینیم تا بیان سر ما رو ببرن چون ما در دوران غیبت هستیم، میخوام بگم درسته این آقا انجمن حجتیه ای نیست، ولیکن متاسفانه فکری همچین فکری است، خب اگه می‌خواست متوقف بشیم الان چه اوضاعی بودش، و ها کذا موارد دیگر، در تقدیر میخوام عرض بکنم که این تفکر هم وجود دارد، پس ما وقتی میگیم سکولاریسم در تقابل با نظام اسلامی یه همچی گستره ای رو شامل میشه، سکولاریسم در حوزه تکوین، سکولاریسم در حوزه تشریع، تشریع باز به نحو مطلق، به نحو مقید، همه اینها رو در بر میگیره، اینا در واقع مراتب و درجاتی است از سکولاریسم که اینا مطرح است، در مقابل هم راهی به جز نظام سازی اسلامی وجود ندارد، به شکل خاص هم نظام سیاسی، اما با نظام سیاسی کار تمام نمیشه، کما که داریم میبینیم تو کشور خودمون دیگه، ساختار سیاسی عوض شد، اما اقتصاد اسلامی شد، فرهنگ اسلامی شد، تعلیم تربیت اسلامی شد. نه، اینا هر کدوم جداگانه انقلاب لازم داره، هر کدوم جداگانه کار لازم داره. عرضم تمام. مطلب این هستش که ما کار نمی کنیم در حدی که باید کار بکنیم. کار نمی کنیم. حقیقتاً حوزه‌های علمیه کار نمی‌کنه. همه‌ش هم فرافکنی می‌کنیم. یعنی در سطح اساتید میگن این طلبه‌ها دیگه امروز به درد نمی‌خورن. طلبه‌های قدیم نیستن. زمان ما چقدر ما درس می‌خونیم. چقدر چنین می‌کردیم. اینا اصلا این که چی؟ میگن چرا طلبه‌ها میگن حوزه برنامه‌ای نداره. آقایون اصلا دارن چیکار می‌کنن؟ جالب طلبه‌ها میگن آقایون کیان؟ دقیقاً فهمید. اینا که فقط خوش اخلاقن. اصلا مبارک. برتر. چی؟ همه به هم دیگه پاس میدن. این میگه او میگه این ایشون کار نمی‌کنه دیگه، طبیعتاً همه میشن به هم دیگه تماشا می‌کنن. محضر معرفت کار نمی‌کنیم. وظیفه ای که به عهده ما هست، ما گاهی اوقات این مسئولین دولتی، حالا تو دولت‌های قبل هم نام بود، از فرق نمی‌کنه، میآمدن قم با آقایان مراجع دیدار می‌کردن. خب تو رده اول مراجع بود، تو رده دوم میآمدن سراغ اساتید مثلا درس خارج و اینهایی که ورود این بحثام داشتن. خیلی خوب، تو دیدار مراجع اون مرجع تقلید میگفتش که آقا چرا تو بانکداری مثلا ربا هست، چرا فلان، چرا نمونه نمونه بشه. گفت بله آقا چشم، حتما ما چشم، همین الان من برم تهران درستش میکنم. من معذرت این که میگم دیگه نباشه، بذار زنگ بزنم فلان لطفا. آقا را اطمینان میده که ماده تمام منویات شما رو اجرا میکنیم. تو لایه دوم که میآمدن ماها جلسه داشتیم باهاشون، آقا حرفا کدومه، یعنی چی؟ ما چیزی به جز این بلد نیستیم، شما نسخه دیگه ای دارید به ما بدید. ما این مدلشو بلدیم، ما اینجوری میتونیم کار بکنیم. دقیقا البته ما هم میگفتیم شما دروغ میگید، شما مدلای دیگه هم دارد، شما بدترین مدلشو انتخاب کردید. ولی حالا در هر صورت لاقل میخوام بگم اینجوره. از ماها انتظار میره اینا رو استخراج بکنیم، بیرون بکشیم، ما اینا متوجه بشیم مطلب چی است. بگذاریم بیش از این اطاله کلام نکن، انشالله که موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.